مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. خب خاطرتون باشه بحثمون توی آیات ناظر به حالا بحثای مربوط به امر معروف رسیدیم به سوره تحریم، بعد از در واقع سوره مجادله سوره تحریمه تو ترتیب نزول. و خب این سوره هم به طور مستقیم آیه مرتبط به در واقع امر معروف نداره، اما یه دو تا نکته ذیلش هست اینو اشاره کنیم و سریع رد شیم. اولیش که همین آیات اول سوره که تو شأن نزول اصلی سوره هم هست اینه که به پیامبر اعتراض میشه که تو چرا چیزی که خدا حلال کرده بر خودت حرام کردی به خاطر پسند همسرانت. و بعد هم که مفصل یه توضیحاتی نسبت به در واقع همسران پیامبر مطرح شده و زیل این نکات یه آیهی قرار داره که از این آیه بعضیا حالا هم استفاده لزوم امر معروف کردن هم استفاده نفی امر معروف و نفی فریضتین ازش کردن. حالا بعد سیر آیات نگاهی بندازید، داره که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم، که چرا اون چیزی که خلاص خدا حلال کرده بر تو به خاطر رضایت همسران بر خودت حرام میکنی، خودتو به سعزیت میندازی و اینا. الله غفور رحیم: قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم و الله مولاکم و هو العلیم الحکیم، که خلاصه آره این خدا متعال این شکستن در واقع سوگند ها رو بر شما حلال کرده، مشکلی نداره، البته با فرض کفاره دیگه، و میتونید اون محدودیت و تعیینایی که خودتون برای خودتون ایجاد کردید و با اون کفارش بالاخره برطرف کنید. حالا داستان چی بوده؟ داستانی بوده که و از اثر نبی و الا بعض از ازواجی حدیثن فلم ما نبعت بهی و از هره الله علیه عرف بعضه و عرز عن بعض فلم ما نبعها به قالت من انبعک هازا قال نبعنی العلیم الخبیر. میگه که خلاصه آره پیامبر مثلا یکی از خانومهاش حالا یه حدیثی صحبتی رازی حالا به نوعی به پیامبر گفتن و پیامبر پیش چیز اون عضوان همسر پیامبر این راز رو پیش یه مثلا فرض کنید همسران دیگه پیامبر فاش میکنه و خدا مطلع میکنه که آره این خانوم تو این راز رو مثلا به خانومای دیگه هم مثلا گفته. جان بله بله، بعضی میگن همین داستان ولایت دیگه تو تطبیقش به ولایت تطبیق. و خلاصه این که خدا متعال خبر میده که بله این راز افشا شده است و اینها، پیامبر در واقع گوش زد میکنه و میگه که خلاصه این راز رو شما چرا افشا کردید. بعد اون خانم اعتراض میکنه که آره کی خبر داد به شما، لابد یه مثلا سایتی شده و مثلا فرض کنید خواستن ابجویی کنن و مثلا اومدن این راز من رو مثلا فاش کردن و فلان. حضرت میگه نه، من حضرت حق بهم گفته و علیم خبیر گفته و ان تتوبا الی الله فقط زد قلوبکما و ان تظاهرا علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک الظهیر. که خلاصه اگر این دو زنی که بالاخره این افشای راز رو انجام دادن به پیشگاه خدا توبه کنن، خب طبیعتا خدا توبه پذیر است و اینها، ولی چون در واقع به نوعی قلوب شما یه جور انحراف پیدا کرده، زغت قلوب و کما و بر ضد پیغمبر در واقع دارید تظاهر علیه، دارید در واقع در تضاد با پیامبر همدیگر رو کمک میکنید و یاری میکنید و اینها، این ظاهرا آره شما توبتون پذیرفته نمیشه و توبه هم نخواهید کرد مثلا که همه اینجور. فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین، که خلاصه خدا متعال و از جبرئیل و صالح مؤمنان که میگن اگر اون راز راز ولایت باشه، سالور مؤمنین هم تطبیق میشه به خود هست امیر. اینها خلاصه یاری رسان پیامبرند و ملائکت و بعد از ذالک ظهیر، ملائکه هم که کمک رسان هستند و پشتی بود. بعد اثر ربه ان تلقى كن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگه پیامبر خلاصه شما رو طلاق بده که همسرانی بهتر از شما خدا روزیش میکنه، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات سیبات و ابکار، که خلاصه رو دیگه باکره هم هستند و این ویژگی ها هم دارند دیگه، مؤمن و قانت و تائب. به اینجا که میرسه این آیه ششم محل بحث هستیه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، که آره دیگه خطاب از پیامبر و زنان پیامبر برمیگرده به عموم مؤمنین که ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، درست که خودتون و خانواده خودتون رو از آتش جهنم مثلا حفظ کنید و نگه دارید و اینا، آتشی که وقودها الناس والحجاره، که هیزومش در واقع آدم ها هستند و سنگ ها. بعد علیها ملائکتون غلاظ و شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. حالا عرضم چی؟ عرضم که قو انفسکم و اهلیکم نارا بعضی ها ازش وجوب امر عرف به دست آورد که چی؟ آقا خودتون و خانوادتون رو حتما یه قدر متیقن از وجوب امر معروف دیگه، گویا که قدر متیقن از وجوب امر معروف این است که خودتون و خانواده خودتون رو در واقع از آتش حفظ کن. حفظ خودمون که با تقوا و با مثلا فرض کنید معصیت نکردن امثال اینا، اون وقت حفظ اهل چه جوریه؟ حفظ اهل رو گفتن با امر معروف نهی از منکرشون دیگه، اما معروف کردن و نهی از منکر کردن خانواده، اونها رو حفظ کنید از آتش رو. پس اینا دارن یه جورایی اقل در واقع واجب امر معروف رو و نهی از منکر رو اختصاص میدن به امر معروف و نهی از منکر اهل و عیال و خانواده و این. یه تعداد با استناد به همین آیه یه جورایی کلمه مفهوم گیری بخوام بکنم، میگن که حضرت گفته چی؟ گفته که توی جامعه و ساختارهایی که بالاخره مثلا فساد زاست و شما رو به سمت آتش میبرد، شما وظیفتون فقط حفظ خودتون و خانوادتونه، با بقیه چی کار دارید؟ درست شد؟ یعنی از یه نحوه مثلا مفهوم مخالف گرفتن از این و انفسکم و اهلیکم نارا به نوعی میخوان نفی تکلیف امر و نهی از منکر نسبت به سایر آحاد جامعه یا ساختارهای اجتماعی رو مثلا نتیجه بگیرن و یه جورایی این آیه رو دارن در حالا یه جورایی تعارض با آیات دیگه قرار میدن، حتی بعضی که مقاله شده ها این که دارم میگن، حالا اگر شد بعدا تو ادله و احکام اینا خواستیم ورود کنیم مثل مقالات شو میشه آورد و خوند و اینا که چجوری از این و انفسکم و اهلیکم نارا میان نهی در واقع نفی امر معروف اجتماعی و همگانی رو مثلا میخوان نتیجه بگیرن. ولی خب ظاهرا آیه دلالتی نداره دیگه، روشنه که آیه این رو داره میگه که وانفسکم و اهلیکم نارا، اما نسبت به اون طرف قضیه خب ساکت آیه و قطعا این وانفسکم و اهلیکم نارا یه جور خلاصه لقبه دیگه، یعنی یه جور موضوع حکمه، شما از موضوع حکم نمیتونید مفهوم مخالف بگیرید که، درست شد؟ هیچ قیدی مثلا بخواد احتراز بکنه از معدای موضوع که تو آیه وجود نداره. بزا حالا اون نفع طبیعتا از آیه برداشت نمیشه، ولی این اثبات یعنی اینکه اقل مراتب امر معروف در واقع امر معروف خانواده است، چرا از آیه به دست میاد؟ اونم تازه حالا با یه کمکی به آیه ها، چون و انفسکم و اهلیکم هم شاید تنها راه مثلا و ابزار رسیدن بهش لزوما امر معروف نباشه، ولی معمولا تو روایت های تفسیریمون این آیه تطبیق شده به امر معروف، درست شد؟ بذار قو اهلیکم نارن میتونه حتی با ابزار دیگه هم صورت بگیره، لزوما فقط با امر معروف نیست. ولی بالاخره چون روایت تفسیری تطبیق دادن میشه حداقل یکی از مصادیقش رو بالاخره بحث انور و نهی از منکر دونست، مگر اینکه انور و نهی از منکر به قدری توسعه مفهومی پیدا بکنه که شما همه ابزارها و همه راه‌های کنترلی خانواده رو یه جوری معروف بدانید که اون خب حالا شما مختار خودمون دیگه به نوعی شما تعلیمش، ارشادش، نصیحتش، تنبیهش، کتکش، چه میدونم فرض کنم دوربین مدار بسته گذاشتنش هرچی اسمشو بذارید اگه بگه نحوهی برگرده به در واقع عمر و برای از مدیرت توسعه معنایی خب اون که میشه همون دقیقا مطابق آیه، ولی اگر نه امر معروف به همون معنای خاص فقهیش هم مد نظر باشه میشه یکی از راه‌های او اهلیکم نارا دیگه. و این آیه آره خلاصه یه مقدار مورد توجه آقایون بوده. بعدم یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم نخزی یوم یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیهم و بأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. و بعد همین بحث یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، و اون نکته ای که سوره قبلی هم عرض کردم که از پیامبر در این در واقع بود ماها و در واقع روزهای آخر مدینه داره اون نظامات اجتماعی و مرزبندی با دیگران رو داره تشدید میکنه و یکی از مصادیقش همین آیه است دیگه که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. بعدم که اون امرئ نوح رو امرئ لوط رو میاره برای تطبیق به همون در واقع امرئای چی میگن همسران پیامبر، و بعدم از اون طرف همسر فرعون و مریم بنت عمران رو مثال میزنه برای الگوهای مثلا زن موحد و اینها. آره با این آیات سوره پایان پیدا میکنه و سوره در واقع تحریم به نوعی عمده حفظ اون خانواده و به نوعی مثلا اون امر معروف منزلی رو داره در واقع پررنگ میکنه. سوره بعدیمون سوره جمعه است تو ترتیب نزول. خب سوره جمعه هم دلالت مستقیمی به بحث امر معروف نداره طبیعتا، اما باز اگه بخوایم یه نکاتی از سوره جمعه هم برداشت بکنیم، خب یکیش بحث همین علمای یهوده که خب سوره پررنگه، سوره رو پیدا بکنم که از روش بخونیم. آره یکیش همین نقش در واقع علمای سوء یهود و این هاست که عمدتا هم تأکید رفته روی اون بحث گهملون اسفارا دیگه که در واقع کتاب و اسفار رو حمل و نقل میکنن اما عاملیتی به اون حرفا ندارن یا حتی بالاتر از عاملیت اعتقاد جدی هم به اون در واقع حرفا ندارن و این مذمتی که در واقع علمای یهود شده به نظرم مهمه. بارها قبلا عرض کردیم دیگه تو این آیاتی که ناظر به علمای ادیان گذشته است که از اینها دلالت‌هایی برای همین عالم اسلامی خودمون هم استفاده میشه. یعنی ما معمولا این آیات رو وقتی میخونیم مثلا تو نماز جمعه و اینا با یه لحن شداد و غلاظی نسبت به علمای یهود و اینا میخونیم، نه آیه اول رو بذات خودمون هم داره میگه و حال خودمون هم باید حواسمون باشه که مخاطبای اصلی آیه ماهایی. یه نکتهش در واقع در مورد این بحثه. نکته دیگه ای که باز توی سوره جمعه تا حدودی میشه پر رنگش کرد اون بحث بله ببخشید اون آیه که ناظر به در واقع علمای یهود همین آیات 5 و 6 و 7 که مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوا كما مثلا الحمار يحمل أسفارا و مثلا قوم الذين كذبوا بآيات الله لولا یهدی القوم الظالمین. و بعد هم این مهاجهی که قرآن میکنه باشون، قول یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، که اگر علمای یهود گمان میکنن که اینها مثلا اولیاء خدا هستند و مردم ما بقیه مردم در واقع از این اولیاء الله دورن، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید خودتون آرزوی مرگ کنید، در حالی که ولا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم، به خاطر کارهایی که انجام دادن قطعا آرزوی مرگ ندارن. و الله علیم بالظالمین، چرا؟ چون قل ان الله الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم ما كنتم تعملون، که خلاصه آره دیگه، چون موتی که در واقع دارید ازش فرار میکنید در هر صورت شما رو در واقع خواهد گرفت، به دیدار شما خواهد آمد و اونجاست که در واقع آره عالم غیب و شهادت خبر میده که شما چه کارها کردید. خب این دقیقا ناظر به عالم مسلمان هم میتونه باشه، ملاک و مناطش همون تکذیب آیات الله و این یحملون اسفارنیه که در واقع داره میخونه، مطلع هم هست، حقا میدونه، ولی خودش عامل نیست یا خودش در واقع اعتقادی نداره. و قبلا هم گفتیم دیگه توی آیات هم وقت نهی از منکر، مهمترین مرحله هم وقت نهی از منکر همین مرحله هم معروف نخبگان و خواسته، اونهایی که در واقع کتمان سر الهی نکردن، کتمان از بخوام احکام الهی نکردن، تکذیب آیات الهی نکردن، تلبیس حق و باطل و ترکیب و مزج مثلا حق و باطل نکردن، اونها مهمترین آمران به معروف در واقع اجتماعی هند. و یه جایی هم که گفتیم مهاجه شده دیگه، که لولا ینها هم ربانیون مثلا، یا اون تعبیر دیگه که داره که اگر اولو بقیه، در واقع اولو بقیه رو ما اینجور معنا کردیم که دارای امتداد اجتماعی باشه، دارای نفوذ اجتماعی باشه، اگر اولو بقیه در واقع نهی از منکر میکردن این قوم مثلا عذاب نمیشد. و اینها تو آیات قبلی داشتیم این موارد رو، اینا هم وظایف در واقع این عالم مثلا دینی یا عالم مسلمان یا نهاد مثلا حوزه و روحانیت توی جامعه از طبیعت. و بعد هم که میرسه به همین آیات در واقع نماز جمعه دیگه، که یا الذین آمنوا وزانوا دیل صلات یوم جمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و بعد قناعت تأسف این تیکه که به هزار او تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره و الله خیر الرازقین. اگه مثلا بشنون یه تجارت گرمی داره ایجاد میشه و اینا منافقونه، خلاصه تو رو در حین خطابه جمعه رها میکنند و میرن سراغ اون تجارت و بیع مثلا گرمشون، اونجا بهشون بگی که آره ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، که اون چیزی که در نزد خداست بهتر از خلاصه این لهو و سرگرمی دنیایی شماست، یا بهتر از اون تجارتیه که مثلا یه سود مالی توش باشه و الله خیر و رازقین. خب اینم در واقع سوره جمعه به نوعی. حالا میام بیشتر اون تیکه علمای یهودش و نقشی که عالم دین میتونه در جامعه داشته باشه برام موضوعیت داشت، و ذیلش که دیگه حالا مربوط به آیات خود نماز جمعه هم هست، حالا خیلی دیگه مرتبط نیست، فقط میتونه این ملاک برای در واقع معروف بودن رو یه مقدار پر رنگ تر بکنه، که در واقع ملاک سر و کذب معروف یه جامعه دینی ترازش متفاوته با یه جامعه مثلا عرفی و سکولار و این هست. خب اما سوره بعدیمون سوره تقابنه. توی سوره تقابن هم باز خیلی مستقیم ناظر به آیات المعروف نهی از منکر ما نداریم، یا چند تا فقط باز آیه کلی هست که یه دلالت‌های اجتماعی کلی داره اما مستقیم ناظر به المعروف نیست. خب آیه با تسبیح شروع میشه جزء مسبحات دیگه سوره، و بعد میرسونه به حالا بحثای توحیدی و اینها کار نداریم، تا میرسم به اینجا که علم یعتکم نبع الذین کفروا من فذاقوا وبال امره ولهم عذاب الیم. باز داستان در واقع اقوام و ملل سابقه که داستان اونها به شما نرسیده مثلا و وبال کارشون و اون عذابی که چشیدن به شما نرسیده. ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، رسل اونها با بینات آمده بود. فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. رسولشون که با بیانات اومد اینا گفتن که آره یه بشر میخواد ما رو هدایت کنه و طبیعتاً کفر ورزیدن به اون رسول و پشت برگردوندن و استغنى الله، احساس بی‌نیازی کردند و در حالی که خدا غنی و حمید بود. بعد میاد جلوتر تا میرسه به زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا الله بما تعملون خبير. که خلاصه ایمان بیارید به اون نور رو که خدا فرستاده. و تا میرسه به اینجا که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التقابل و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عن سیئاتی و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. که به نوعی خلاصه رو دیگه اون اجتماع قیامت و اینها رو یادآوری میکنن که روز در واقع به نوعی قبنه و روز خسارت است و امثال اینها. و لذین کفر و کذب و آیاتنا و لایک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بكل شیء علیم. اطیع الله و اطیع الرسول و ان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ مبین. آیه‌ای که می‌خواستم اینو روش تاکید کنم این آیه است دیگه، که باز امر به اطاعت خدا و اطاعت رسول تکرار شده و به خصوص با این زیلش که فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. حالا اگر شما در واقع روی برگردان شدید از اطاعت خدا و اطاعت رسول، بر رسول ما فقط بلاغ بود، بلاغ مبین بود. ببینید اینجا باز حالا این جمع این دوتا صدر و زیر توی آیه کمک میکنه دیگه. با بعضی از آقایون با همین انما علیک البلاغ و امثال این بدون این خواستن اون زیر ساخت حکومت دینی و یا اون بحث مثلا حاکمیت پیامبر و اینها رو بزنن، که شاید نمونه خیلی روشنش توی عبارات شیخ مهدی حائری دیدون کتاب چی اسم شکمت حکومت که نقد ولد فقیه هست امامه، ایشون خواه از ریشه میزنه دیگه، میگه اصلا خود پیامبرم ولایت نداره که تو میتونم بلد پیامبر رو برای فقیه اثبات بکنه، خود پیامبرم ولایت نداره، ولایت سیاسی اجتماعی نداره. بعد برای اینکه استفاده کنه که خود پیامبر هم ولایت سیاسی اجتماعی نداره، تمسک میکنه به این آیات حصر وظیفه پیامبر در ابلاغ و نمیدونم بلاغ و تبشیر و انذار و اینا، که خب زیاده دیگه، این تعداد آیاتش رو بشمارید خیلی، همش هم خب آلسان حصره دیگه، که تو فقط هادی هستی، تو فقط مبشری، تو فقط منذری، تو فقط وظیفت بلاغه. با این ادعای حصرش میخواد اثبات کنه که خلاص پیامبر مثلا اون حاکمیت و اینها رو نداشته. بعد میگه آقا به تاریخ بودن نمیاد، بالاخره تو مدینه پیامبر حکمرانی کرده، حاکمیت داشته اینا. برای توجیه اون میاد میگه نه، اینجا وکالت دادن مردم، یعنی وسخ حضرتش به خاطر اینکه اون قضیه هاش دیدادنه اتفاق افتاد و مردم هم دیدن که آره پیامبر ورودش کارآمد بود و این نزاع و جنگ مثلا خونینه چندین و چند ساله رو مثلا پیامبر تونست چیز کنه از بین ببره اون جنگ خونریزیشون رو، احساس کردن کار آمده. بعد دیگه وکالت دادن پیامبر که تو بیا زمام امور ما رو به عهده بگیری دیگه، پیامبر هم قبول کرد. این ورود و قبول پیامبر یه نحن حکومت عرفی و سکولار، نه یه حکومت دینی، و یه حکومت عرفی و سکولارش هم تابع پیمان وکالتیه که مردم مثلا بهش دادن و اینها. و وقتی پیمان رفت سر وکالت، خب وکیل فقط میتونه به میزان وکالتی که از موکل خودش داره دخل تصرف کنه، نه بیشتر. دقیقه چه باشه؟ خاطر همین ایشون در مورد فقیه هم همین ادعا رو داشت، میگفت آقا اگر فقها فقیه بیاد به عنوان مثلا رئیس جمهور یا رهبر هر چی مردم بهش رأی بدن، درستون اشکالی نداره مردم به یه فقیه رأی بدن، حالا خود هست امام مثلا صدر انقلاب مردم بیان بهش رأی بدن، اما از باب رکالت یک فقیه از طرف مردم، و اینم محدود میشه به توکیل مردم دیگه، یعنی تو چه زمینه‌های مردم وکالت دادن، تو همون زمینه‌ها فقط بیشتر نه. بذار اون وارد دیگه فرقی نمی‌کنه از این جهت دیگه، حالا یه فقیه باشه یا مثلا یه روشنفکری باشه، مردم به هر کی وکالت بدن می‌تونن عهده‌دار مثلا زن. یه جور تابع قرارداد اجتماعی می‌کنن دیگه، یعنی دستگاه حکومت رو یه جور تابع قرارداد اجتماعی می‌کنن، شبیه مثلا قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و اینا توی فلسفه سیاسی فلسفه حقوق. حالا سوال اینجاست که توی این آیه شریفه این دوتا با هم جمع شده، جالبه، یعنی هم اطیالله و اطیال رسول صدرش اومده، همین انتبله تو فیلنم و علا رسولن و البلاغ المبین دقیقه که جلوش و داره نشون میده که این زیل فین تبلیت و فین نما علا رسول و البلاغ المبین میگه در صورت پیروی نکردن امته. یعنی چی؟ یعنی آقا پیامبر در واقع حق حاکمیت و حکمرانی رو داره و شما هم وجوب اطاعت از رسول رو دارید تو اوامر در واقع رسول اکرم، منطقه اگر شما پشت کردید و اطاعت نکردید، درست شد؟ اینجا دیگه نندازید گردن رسول اکرم، رسول اکرم فقط از باب در واقع فرماید ولایت سیاسی و ولایت اجتماعی که داشت، شما رو فقط قرار بود هدایت کنه و راهنمایی کنه به این سمت و سو، شما اگر عقب ماندید و به هر حال اطاعت نکردید از رسول اکرم، دیگه گردن رسول اکرم نندازید این ناکارآمدی و نمیدونم فرض بدم سال این ها. لذا یه جورایی اتفاقا میخوام بگم که این جمعش توی آیه 12 سوره تقابون، جمع این دوتا تعبیر توی آیه، اتفاقا نشون میده که اون برداشت و معنایی که آقایون از اون آیات حصر وظایف رسول اکرم میکردن برداشت درستی نبود، و از اون ور شما حق حکمرانی و حق حاکمیت رو به خدا و رسول اکرم دارید میبینید تو آیه، تاکیدم شده روش و تکرار شده بارها توی آیات مختلف، و از این ور اون انما علی رسول ما البلاغ المبین فقط داره اون در واقع وظیفه بیشتر رسول اکرم رو در واقع نفی می‌کنه، که حالا قرار نیست اگر شما اطاعت نکنید رسول اکرم خودش بیاد اینجا بهشت برینی مثلا فرض کنید تحقق ببخشه و اینها، نه، پیامبر هم از طریق امت خودش و از طریق در واقع همین واگذاری امور و تقسیم کار و امثال این خواه داره این حاکمیت و حکومت رو جلو میبره، و شما اگر تبعیت نکنید و حرکت نکنید دیگه چیزی گردن در واقع رسول نیست طبیعت. عملا
یکی نمیشه، درسته حق تبعیت داره، ولی تو هر حوزه ای که من چیز نکنم تبعیت نکنم اون مثلا همون بزرده میشه.
نه نه، ببین یه بار بحث تبعیت عملیشه، یه بار بحث این که اصلا حق داره ورود کنه یا نه. آره آره میدونم جان، خب این تفاوتش در بیاد که اون توری وکالت داره میگه اصلا تو حق ورود نداری، خب آیه نمیخواد اینو بگه، آیه اتفاقا با اطلاق اطیع الله و اطیع الرسول میخواد بگه که رسول اکرم تو همه حوزه حق ورود داره، خب منتها بله این کارآمدیش تو صحنه به اینه که آره مردم همراهیش بکنن و مردم مقاومت کنن و مردم مثلا باشن نیت رو
بکنن بعد داشته باشن
آره دیگه آفرین اون
ولایت حقیقی رو بسته بکنه، اما آره. ولایت
اجتماعی و سیاسی محدود میشه به تبعیت مردم و
آره میگم سمره نداره، یعنی درست حق دارن ولی باز عملا با اون وکالت فرق
این که هست، این که هست، آره این که خب پایبندیم بهش دیگه، یعنی تا زمانی که مردم مثلا همراهی نداشته باشن شما تو مقام تحقق خارجی که بالاخره نمیتون یه تنه کار رو ببری جد، اما سوال همون تو حق هست دیگه که آیا مثلا حقی فراتر از اون چیزی که مردم به تو وکالت دادن هم تو حاکم داری یا نه. تجربه امام رضا طاهره میخواد از این عطی الله و عطی الرسول اطلاق چیزو ولایت رو به دست بیاره، حالا ذیل اون قول الامر هم اونجا عطف به اطیع الرسول شده، توی آیه که بیشتر ناظر به رسوله، ولی توی اون اطیع الله و اطیع الرسول و قول الامر منکم، امام اونجا اصرار داره که این قول الامر اطیع سرش تکرار نشده، به جهت اینه که سنخ اطاعت قول الامر دقیقا سنخ خود اطاعت رسول، و اطاعت رسول هم باز غیر از اطیع الله، یعنی ما یه اطیع الله داریم که خب تأکید است و ارشاد به اون وجوب اطاعت عقلیه از خدا متعاله، خب اطیع الله اول ارشاده به تأکید به اون حکم عقل است، ولی اطیع الرسول تأسیسه، تأسیس امر جدید، یعنی شاره داره جل میکنه لزوم اطاعت از رسول اکرم رو در چی؟ در اوامر استقلالی رسول اکرم. امام بعدش اینجوری بود که اطیع الله ارشاد به اون حکم عقل وجوب اطاعت از خداست، ولی اطیع الرسول تأسیس از دو حیطه، یکی این که به خود رسول اکرم یه جایگاه استقلالی میده، و دو این که به مردم وجوب اطاعت از جایگاه استقلالی رسول اکرم رو در واقع تأسیس میکنه. خب اون وقت سر اول الامر دیگه اطیعو تکرار نشده، یعنی چی؟ یعنی اول الامر عطف شده جای خود رسول مستقیم که نشون بده سنخ اطاعت اول الامر و ولی فقیه دقیقا همون سنخ اطاعت رسوله، در اینکه از این دریم گفت همون اطلاق ولایت تامه رسول اکرم با فقیه حاکم هم هست، نام 66 امام اینجوری شروع میشه دیگه، که از فهوای فرماشات شما در نماز جمعه چنین برمیاد که شما اون ولایت تامه اطلاق فقیه رو قبول نداری، در حالی که ولایت فقیه بفرم خودش یکی از احکام اولیه اسلام است و دقیقاً امتداد اون ولایت عظمای رسول اکرمه که به فقیه تفویض شده است و فلانی حرف. خب این جمله که مشهور از امام که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، نه همین برداشت از این آیه است که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، و خلاصه ها رو دیگه اینجا یه جورای مردم سالاری هم در میاد، یعنی تولی تا فعل نما علی رسول و در برقومی یه بار کارآمدی تو صحنه اجراست، خب حالا مردم تبعیت نکردن ناکارآمد شد دیگه، یه بار اینه، یه بار نه بالاتر از این که تو فقط بلاغ مبین عهده‌دار بودی، یا درست شد این فقط بلاغ مبین عهده‌دار بودی، یعنی خود این خواست مردم و تبعیت کردن از مردم هم حتی موضوعیت داره، نه فقط این که تو ناکارآمد شد، فقط این نیست، درست شد حتی موضوعیت هم پیدا میکنه این تبعیت مردم، که حالا ببینیم اینا چقدر میشه به اون نظام حکمرانی مثلا استفاده کرد. تطبیق دیگه، یه مصداقش تطبیق شده به اهل بیت، امام میگفت نه اول الامر یعنی هر ولی امر، ولی امری که خود ائمه هم جهل بکنم و تفویض بکنم باز اول الامر، که اینو اهل سنت هم بحث میکردن دیگه، همه حاکمان رو میگفتن اول الامر.
الان
نه
مردم
خب نه اینکه آره دو انتخاب مصداقش که مردمیه، ولی اصل جعلش چی؟ الا ما جعل تو علیکم حاکما، اون دیگه از مقبول است دیگه، مثلا فرض کن یا از چه میدونم
از تو آیه رو بدهنم،
نه آیه که نه، آیه فقط گلی گفته اتی اول الام، اما تطبیق این اول الام چیا هستن گفتیم یه سری روایات اینو تطبیق میدن به اهل بیت که درست هم هست اتم مصادیق، یه سری روایت هم که میاد همینو جعل میکنن برای ولایت فقیه دیگه، که مجار الامور به ید العلماء بالله مثلا فرض کنید تو حرف سید و شهد، یا مثلا مقوله عمر بن حنظله، یا مثلا فرض کنید روایت اللهم ارحم خلفائی،
اونجا هم هر فقیه روشن،
هر فقیه به نسب عام، ما هر فقیه به نسب عام لزوما این نیست که هر فقیه تو هر زمان، ولی فقها به نسب عام تو عصر غیبت حاکمه، این درسته، اما اینکه در هر عصری همه فقها حاکمه این باز در نمیاد از مقبوله، چون از اون برای میدونیم که قطعا اگر همه حکما حق خوک داشته باشن که هر جمعه هرگ میشه دید، بله اکثرا که همینو میگه همه فقها به نحو عام حق حکمرانی دارن، بخاطر همین هر کدومشون که حکم بده دیگران باید تبعیت کنند و سکوت کنند و فلانی هست، اما امام میگفت نه این که معنا نداره، که تو هر دوره یکیشون ولی امره، یکیشون ولی فقیه، متوجه؟ اما برای عمومیتش به خاطر این بوده که کل دست به غیبت فقها هم کنید داشته هر منطقه هر کشور فرق نمی کنه تو هر جایی که این تظاهرون برطرف بشه دیگه چون محضورشون تظاهرون هست دیگه
خب
اولا هم همین میشه دیگه بشید ناچه هم خب هم بخش بسلن
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها